فرمودید در فروردین 99 ما شاهد اون نبودیم، چون اولا شدت بارندگی ها به اون شکل نبود، به اون عظمت و اون به اصطلاح بزرگی نبود، و از اون مهمتر این که ما آمادگی بیشتری داشتیم. یعنی ما تجربه خوبی رو توی فروردین 98 و اردیبهشت کسب کردیم که تونستیم با استفاده از اون یه مقدار وضعیت مقابله و مدیریت سیلاب رو بهبود بدیم در فروردین 99، و امیدوارم از این به بعد شرایط بهتر و بهتر بشه که با پرسش‌هایی که می‌کنین انشالله ورود پیدا بکنیم. و من یه خواهش اینجا دارم که اگر موافق باشین علاوه بر شرایط اقلیمی که داریم به اتفاق بررسی میکنیم، یه مقدار وارد شرایط مدیریتی هم بشیم، چون به نظر من الان مشکل کشور بخش بزرگیش لااقل مربوط به مدیریت منابع آب هست، و حالا برنامه شما خوشبختانه این تابوها رو شکسته تا جایی که من اطلاع دارم و اینها رو پخش میکنید. امیدوارم به اون مباحث هم با کمک شما ورود پیدا بکنیم که علاوه بر معلومات به اصطلاح اقلیمی و آمار اطلاعاتی هیدرولوژیکی که به دوستان و شنوندگان میدیم، بتونیم واقعا یه تکونی هم به مدیران صنعت آب بدیم که شرایط هرچه زودتر و با سرعت و به شتاب بیشتری بهبود پیدا بکنه. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مهندس فدایی فرد. توی صحبت‌های شما چند تا نکته وجود داشت که من می‌خوام یه مقداری با تأمل بیشتری در مورد این نکته‌ها صحبت بکنم، و ممنونم که در واقع اینقدر شفاف دارید این بحث ها رو مطرح میکنید. یکی از عجیبترین نکته ها این بود که باران هفته گذشته تهران یک باران بی سابقه توی 100 سال گذشته بود، و یه تازگی داره این بحث که برمیگرده به این که خب ما یه تجربه جدید رو پشت سر گذاشتیم، اما یک مسئله رو به وجود میاره و اون هم نمیتونم بگم ترس، بگم نگرانی، یا در واقع ازش استقبال بکنم و به استقبالش برم، این تغییر اقلیمی که ممکنه در حالا بلند مدت ایران به وجود بیاد. این نکته اولم بود. نکته دومم اینه که ما توی همه این سالها آن چیزی که شنیدیم این بوده که توپ توی زمین مردم بوده. مردم کم مصرف بکنید، مردم درست مصرف بکنید، مردم ما با مشکل مواجهیم، مردم بی مصرف درست ما وارد دوره بحران خواهیم شد. ضمن اینکه همه این بحث ها درسته و من هم میپذیرمشون، اما کمتر این مسئله پیش اومده که ما وارد حوزه مدیریت منابع آبمون بشیم و به زعم شما به صنعت آب و جایگاه مدیران و اثرگذاریشون توی این صنعت اشاره بکنیم. میدونید میخوام این رو بگم که ما وقتی داریم صحبت میکنیم از مدیریت منابع آب، در واقع در حوزه مصرف شهری و حتی صنعتیمون فکر میکنم توی بهترین حالت ما به 10% میرسیم. یعنی 10% مصرف آب کشور توی این دو حوزه است، و در واقع دیگر حوزه های حالا یه جوری میتونم بگم که فرعی، ولی 90% مصرف آب کشور داره توی در واقع بخش کشاورزی هزینه میشه. درسته کشاورزی مهمه، اما اونجا میتونیم مدیریت بکنیم، میتونیم به سمت خدمت شما عرض بکنم که تکنولوژی های نوین بریم، میتونیم کاری بکنیم که ما مصرف آبمون توی اون بخش کاهش پیدا بکنه. چرا نکردیم این کارها رو؟ ببینید مثلا توی دوره وزارت آقای حجتی که حالا چند وقت پیش هم استعفا کردند و وزیر جدید جهاد کشاورزی معرفی شد، یه اتفاقی رو مشاهده بودیم و اون هم روی آوردن کشور به کشاورزی فرازمینی بود که البته محدوده و در واقع خیلی گستره بزرگی نداره، اما همین گستره کوچک هم میتونه مؤثر واقع بشه. و البته که باید بریم به سمت گسترشش. این بحث ها یا مثلا شیوه های نوین آبیاری یا جلوگیری از هدر رفت و هرز رفتن آب توی صنعت کشاورزی، اینها رو چیکار کردیم براش؟ چیکار باید بکنیم براش؟
خب به نظر میرسه که الحمدلله وارد اون بحثای اصلی لازم شدیم. یعنی من فکر میکنم تا زمانی که ما پرهیز بکنیم از این بحثای تاثیرگذار به جایی نخواهیم رسید. ببینید این که به هر حال ایران یه منطقه خشک، نمیدونم بارش هایی که داره نامتناسب ناموزونه، در بخشایی نمیباره، در بخشایی زیادتر میباره و و این چیزایی که خب به هر حال هم تو اینترنت زیاده، هم تو همه برنامه ها انقدر گفته شده که من فکر میکنم مردم ما همه اینا رو حفظ شدن، یعنی دیگه دردی رو دوا نمیکنه بازگو کردن این بحث و مسائل. حتی ابتدای این بحث شما هم که فرمودید بارش بی سابقه، من فکر میکنم حتی به این هم زیاد نپردازیم. ما به چیزهایی باید بپردازیم که میتونیم درش اثرگذار باشیم. ببینید در موضوع پدیده تغییر اقلیم و افزایش شدت بارش ها ما واقعا نمیتونیم کاری بکنیم. اینا در سطح بین المللی باید کار بشه، اینکه افزایش گازهای گلخانه‌ای کنترل بشه، نمیدونم خیلی بحثای دیگه. من اصلا نمیخوام الان بهش ورود پیدا بکنم. اجازه بدید ما به بحثای ورود پیدا بکنیم که میتونیم هم کوتاه مدت خودمون رو برنامه‌ریزی بکنیم، هم بلند مدتمون رو. بنابراین اجازه بدید من خیلی سریع وارد مبحث دوم و خیلی جذاب شما بشم که فرمودید که همیشه توپ تو زمین مردم بوده. بله دقیقا درسته و برای همین هم هست که ما تا الان کمتر موفق بودیم. نمیگم موفق نبودیم، ولی میتونستیم خیلی بهتر عمل بکنیم. ببینید من به عنوان کسی صحبت میکنم که 30 سال تو صنعت آب کار کرده، حالا کارشناس بوده، مسئولیت داشته و بحث‌های مختلف و مدیریت‌های مختلف. یعنی این انتقادهایی که می‌کنم به خودم هم وارد هست، ولی باید یک جایی اینها رو بپذیریم و اصلاح بکنیم خودمون رو، روشمون رو، برنامه‌مون رو. اینا رو اگه اصلاح بکنیم همه چی درست بشه. من به این واسه ورود پیدا می‌کنم با اجازهتون، با این توضیح که من همینجا اشاره بکنم که اگر ما این سیاست‌های غلط رو به اصطلاح کنار نگذاریم، مطمئن باشید که این شرایط به اصطلاح ترسالی دوام نداره. ما طبق پیشبینی ها الان وارد به اصطلاح یک تابستان خیلی گرم و کم بارش خواهیم شد، پیشبینی ها اینو میگن، و این میتونه به اصطلاح فشار بر منابع آبی که خوشبختانه تو این یکی دو سال بهبود پیدا کرده و یه خورده از طالابای ما رو احیا کرده، این رو دوباره به نابودی بکشونه و تحت شعاع قرار بده. و امیدوارم که این واقعیت ها به گوش مسئولین برسه تا شاید یه گوشه از کار رو انشالله بهبود بده. در ادامه بحث من اگر اجازه بدیم و زمانتون اجازه بده وارد طرح جامعه آب بشم که چرا ما با این سابقه طولانی که داریم، ما حدود 60 سال سابقه مطالعه طرح جامعه آب داریم تو کشور، 6 طرح جامعه رو تا الان مطالعه کردیم که عرض کردم آخرین طرح جامعه‌ای که توی وزارت نیرو کار شد بنده مدیرش بودم که متاسفانه اون هم به سامان نرسید، یعنی تعیین تکلیف نشد علارغم سرمایه گذاری که به اصطلاح همه مسئولین روی اون کرده بودن، وزرای وقت، معاونین آب و آفا، مدیر کل به اصطلاح دفتر کلان آب و آفا، همه اینها در پی این بودن که ترجمه رو به ثمر برسونن ولی نرسید. اگر فرصت بود من به اصطلاح این موضوع خواهم پرداخت و اینکه چقدر الان جای این طرح جامعه خالی هستش. این هم اگه اجازه بدین در گام بعدی، در پرسش بعدی من این رو پیگیری خواهم کرد. در خدمتتون خواهم بود.
حتما آقای مهندس فدایی فرد، و خیلی خوشحال میشم که اتفاقا به این موضوع بپردازیم. من پرسش های دیگری رو داشتم که اون رو واگذار میکنم به یک زمان دیگه، این منتها با توجه به اهمیت موضوعی که شما مطرح کردید بگذارید که حالا فراز پایانی گفتگوی ما همین مسئله باشه. چرا این سند راه به جایی نبرد و در نهایت ابتر باقی موند؟
ببینید البته خیلی روشنه که تا بوده و شاید متأسفانه تا بعد از این هم همین باشه که تحقیق، مطالعات، اینا جذابیت نداشته باشه برای مدیران ما. این به هر حال عطف به ما سبق هم بوده و کلن شرایط مدیران کشور این شکلی بوده که به اجرا خیلی علاقه من هستن. یعنی تا وقتی که ما طرح‌های توسعه رو داریم مطالعه میکنیم، هیچ مدیری، هیچ مسئولی اصلا سراغش هم نمیگیره، ولی به محضی که یه طرحی وارد اجرا میشه، دیگه از مسئولین محلی و نماینده های مجلس و همه و همه و همه پیگیر میشن که به هر حال این طرح اجرایی رو به ثمر برسونن. این به هر حال مسبوق به سابقه هست و حالا دلایل خاص خودشو داره که شاید یکی از دلایلش این باشه که در مطالعات به هر حال پول کمه و حق و زحمه ها خیلی محدود و کنترل شده است، ولی در اجرا این محدودیت از بین میره و خیلی راحت هزینه ها و اعتبارات مصرف میشه. شاید اصلا یکی از دلایل اصلی به اصطلاح این که ما توی طرح‌های توسعه منابع خیلی زیادی هزینه میکنیم، شاید این باشه که مطالعاتش کمه. ببینید کشورهای توسعه یافته دقت کرده باشین، خیلی خیلی تو مطالعات وقت میذارن. مثلا یک طرح توسعه‌ای رو، حالا سدی باشه، یک به اصطلاح ایسکو پمپاژی باشه، شبکه توزیعی باشه، هر چی که هست، یه طرح توسعه منابع آب رو شاید حدود مثلا 7 8 سال 10 سال مطالعه میکنن و در یک زمان خیلی کوتاه و مطلوب، مثلا 3-4 ساله اجرا میکنن. ولی تو ایران متأسفانه برعکس هست، یعنی ما مطالعاتمون خیلی کوتاه هست، مدام فشار میارن که آقا سریع به هر حال به ثمر برسونید این مطالعات رو، این باید ما وارد اجرا بشیم، ما مشکل داریم، فلان منطقه مشکل منابع آب داره و الی آخر. و مطالعاتی که به هر حال باید مثلا 7 8 10 سال در طی چندین مرحله طول بکشه، به یکی دو سال سه سال ختم میشه و برعکس وارد اجرا که میشیم، چون مطالعات کامل نیست، مدام سعی و خطا میکنیم، مدام هزینه میکنیم تا بتونیم طرح رو به ثمر برسونیم و یک معضل بزرگ هست. ولی بحث اصلی ما برنامه هست. ببینید کشورهای توسعه یافته برنامه های بلند مدت دارن، حالا ما هم داریم دیگه، ما هم 6 برنامه 5 ساله رو به هر حال تا الان پشت سر گذاشتیم، ولی توی کشورهای توسعه یافته برنامه هاشون خیلی محکمه، خیلی به اصطلاح مستنده، مصوبه و دولت ها میان در قالب اون برنامه ها فعالیت میکنن، کار میکنن و خیلی نمیتونن از اون مسیر خارج بشن. سلائق دولت ها خیلی کم اثر داره توی تغییر برنامه ها و مجبورن تو اون برنامه های مصوب حرکت بکنن. ولی ما چون طرح جامع آب مصوب نداریم و علاوه بر اون برنامه های توسعه هم که میدیم که خیلی هاشم خیلی جذاب هست و خیلی عالی هست، متاسفانه اونها هم پیگیری نمیشه. به عبارت دیگه مسئولین ما اصلا درست حسابی پاسخگوی عملکردشون نیستن. یعنی میان یک دوره رو با سلیقه خودشون مدیریت میکنن و بعد از اون هم مدیر بعدی عموما میاد 180 درجه مسیر رو عوض میکنه و متاسفانه در یک دور و تسلسل گرفتار میشیم و طرحمون درست به ثمر نمیرسه و یا یعنی که به اصطلاح در بلند مدت آثار خوبی نداره. و اما طرح جامعه، ببینید ما در طرح جامعه به یک به اصطلاح مشکلات خیلی خاصی رسیدیم و اینها رو اتفاقا رو آوردیم، مطرح کردیم که امید داشتیم اینها پیگیری بشه، ولی متاسفانه مورد پیگیری قرار نگرفت، چون به اصطلاح هزینه میخواد و هزینه کردن در ایران برای مطالعات و تحقیقات اصلا جایگاه مناسبی نداره. ببینید ما در طرح جامع به این نتیجه رسیدیم که وضعیت آمار و اطلاعاتمون اصلا خوب نیست. یعنی ما آمار اطلاعاتمون، چه آمار جمعیتی، چه آمار منابع آب، چه آمار مصارف آب و هر چیزی که با اطلاعات و آمار سر کار داره، اینها سرمایه گذاری خوبی درش صورت نگرفته و ما به شدت ضعیف هستیم. و این بخش از سرمایه گذاری ها هم که صورت گرفته و آماری تولید شده، متاسفانه دقت نداره و ما یک تناقض جدی آماری و یک تفاوت های جدی آماری داریم، به نحوی که مثلا عرض بکنم خدمتون، آمار اطلاعات سازمان‌های جهاد کشاورزی با آمار اطلاعات مثلا مرکز آمار ایران اینا اصلا نمیخونه، به لحاظ تولیدات کشاورزی، به لحاظ مصرف به اصطلاح سم و کود و منابع آب و و و چیزای دیگه. ببینید این خیلی مشکل بزرگی هست و خیلی هم کار شد تا به این نتیجه رسیدیم. و اتفاقا اون موقع برنامه‌هایی ریخته شد که اون موقع که عرض میکنم سال 89 سال 90 امیدوار بودیم اینها به ثمر برسه و پیگیری بشه و روی آمار اطلاعات و تولید آمار ما سرمایه‌گذاری بکنیم که متأسفانه اتفاق نیفتاد. شما خودتون میدونین که طرح‌های توسعه هر کشوری وقتی مناسب خواهد بود، وقتی صحیح و درست خواهد بود که بر اساس یک آمار و اطلاعات و یک پایه اساسی کار شده باشه، که خب این یک ضعف بزرگ است و ما مشکل به اصطلاح منابع آب هنوز هم داریم، آمار اطلاعات منابع آبی هنوز هم داریم و این هنوز هم بهش بی‌توجهیم. بعد از این معضل خودتون میدونید به هر حال ما در طرح جامع یه مقدار روی پراکنش و توزیع جمعیت کار میشه و یه پیشنهاداتی در میاد که باید روی اون کار بشه و تبلیغات بشه و فعالیت بشه که ما فقط منتظر این نباشیم ببینیم که مردم کجا میرن مستقر میشن یا صنایع کجا میره مستقر میشه یا کشاورزی کجا توسعه پیدا میکنه و بعد ما پیرو اون وضعیت بیان چکار کنیم منابع آب رو تامین بکنیم. الان شرایط کشور این هست، یعنی ما هیچ برنامه ریزی برای پراکندگی جمعیت نداریم، یعنی جمعیت میره جایی که امکانات هست، جایی که کار هست، جایی که شغل هست و این منجر به این شده که ما کشورهای شهرهای به اصطلاح کلانمون، کلان شهرهامون دچار مشکلات جدی تری باشن. به عبارت دیگه ما وقتی که در طرح جامع به پراکندگی جمعیت توجه نمی کنیم، علاوه بر این که بر منابع آب و مشکل و به اصطلاح معضل مضاعف وارد می کنیم، یه مشکل دیگه هم ایجاد می کنیم و اون هم مدیریت به اصطلاح حاشیه نشینی هست. چون می دونید به هر حال کسی که میاد توی کلان شهرها کار به اندازه کافی وجود نداره و مجبور هست به کارهای جنبی، دست فروشی و اینها بپردازه، بعد برای سکونتش قطعا نمیتونه در داخل شهر سکونت بکنه، در حاشیه سکونت میکنه، مسائل مشکلات خاص خودشو داره. ببینید پس یه دونه طرح جامع که بهش توجه کامل نمیشه ما رو چقدر دچار مشکل میکنه. مشکل بعدی بانک اطلاعات و به اصطلاح مطالعات طرحهای توسعه هست. ما به این نتیجه رسیدیم که ما حتی الان هم همینطوره، بعد از گذشت چندین سال از اون طرح جامع به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه بانک مناسبی از طرحهای توسعه‌مون نداریم. ما علارغم این که به لحاظ سدسازی کشور سوم در دنیا هستیم، یعنی انقدر سد ساختیم و به اصطلاح توی این کار تبحر توی ساخت سد تبحر پیدا کردیم که الان در دنیا جز برترین ها هستیم، ولی متاسفانه وقتی میبینیم که چه خلأهایی وجود داره و باید به اونها پرداخته بشه، میبینیم که مشکلات جدی هست و از اون جمله به اصطلاح شناسنامه طرح‌ها هست، مشخصات طرح‌ها هست. من به جرئت میتونم بگم که الان هم که ما صحبت میکنیم یک به اصطلاح بانک اطلاعاتی مناسب از طرح‌های توسعه وجود نداره که مثلا در سد کرخه، کارون، دز، مارون و حالا حدود 300 خورده سد بزرگ و ملی داریم و حدود 1000 سد حالا کوچیک و استانی داریم. اینها متاسفانه بانکاش کامل نیست و متفرق هست و ما اطلاعات خوبی از این که برها سیلاب طراحی اینها چقدر هست و شرایط منطقیش به چه شکل هست و و چیزهای دیگه که برای شناسنامه هر طرح لازم هست متاسفانه این رو هم نداریم. بنابراین من حالا زمان زیادی رو صرف کردیم در این برنامه و ولی خب میدونید که در این زمینه صحبت‌ها زیاد هست و امیدوارم باز فرصتی پیش بیاد که ما تو این خلاها بیشتر صحبت کنیم، ولی امیدوارم که این صحبت‌ها به گوش مسئولین برسه، ما هر چه زودتر یه فکری به حال طرح جامعه آب کشور بکنیم، فکری به حال طرح‌های آمایش سرزمینمون بکنیم و از این به بعد شاهد این باشیم که چون پتانسیلشو داریم. ما خوشبختانه مشاورین خیلی قوی، شرکت‌های مهندسی مشاور خیلی قوی داریم که تو این زمینه تجربه خیلی خوبی دارن، در سطح بین‌المللی تجربه دارن، ولی متاسفانه به دلایلی که عرض کردم خدمتتون، اینکه سرمایه‌گذاری و اعتبارات مناسبی تو این زمینه نمیشه، این طرح جامعه آب، نمیدونم طرح‌های آمایش سرزمین، همچنان بی چیز مونده، به اصطلاح بی سرانجام، بی سر و سامون مونده و امیدوارم که هرچی زودتر حالا طی مناظرهایی که بعداً حالا امیدواریم صورت بگیره به این مسیر ورود پیدا بکنیم و به سرانجام برسونیم طرح جامعه آب کشور و طرح آمایش سرزمین را. عذرخواهی میکنم طولانی شد، باز هم اگر نیاز شد در خدمتتون خواهم بود.
متشکرم آقای مهندس فدایی فرد، و فقط اگر خواهش میکنم که چون فرصتمون تموم شده در حد یک دقیقه تا یک دقیقه و نیم پاسخ بدید ممنون میشم. ببینید، ما توی حوزه‌های مختلف موقعی که حالا سند بالادستی 14-04 تدوین شد، سندهای جامعی تهیه شد توی حوزه‌های تخصصی و خیلی هاش بر زمین باقی موند، به این خاطر که حالا یا مجلس نرفته بود یا حضور شما عرض بکنم که فقط مصوبه هیئت وزیران رو داشت، یا اینکه حالا دولت مستقر اعلام کرد که من علاقه ندارم، این بحث ها بحث های اشتباهی بوده، سند هایی که تهیه شده سند های کارشناسی نیست و ما رو در واقع یک جاهایی میتونم حتی بگم که حالا من مجبورم با ملاحظاتی بگم که به عقب روند. مثلا در حوزه صنعت فولاد این اتفاق واسه ما افتاد، در حوزه کلان ورزشمون این اتفاق افتاد، تکلیف سند جامعه آب هم گره خورد به همین مسئله هایی که من گفتم.
ببینید، من فکر میکنم همه چیز، همه موضوعات، حتی قوانینی که تو مجلس تصویب میشه یا حتی تصویب نمیشه، هم یه جورای ربط پیدا میکنه به طرح جامعه آب کشور. به عبارت دیگه اگر ما این طرح جامعه رو به ثمر نرسونیم، شرایطمون کماکان همین خواهد بود، یعنی همه برنامه‌های توسعه‌مون درست از این مستندات این طرح استفاده میکنن، ولی چون این طرح مصوب نیست پس لازم الاجرا هم نیست. ببینید، ما لازم هستش که به اصطلاح طرح جامعه آب رو بعد از این همه سال، این همه سابقه، این تعدادتر یه جایی بهش بپردازیم، که البته برنامه بود که سال 89 اتفاق بیفته، 89-90، ولی متاسفانه مسائل و مشکلاتی که گریبانگیر این طرح رو گرفت که یکی از اونها اعتباری و مالی بود، این کار به ثمر نرسید. ولی واقعیت این استش که تمام برنامه ها، از جمله برنامه توصیه که فرمودین برای 14-04، این هم به دلیل عدم تصویب طرح جامعه آب کشور و حتی طرح آمایش سرزمین، اینها یه جورایی بلا تکلیف موند. من خیلی فرصت نشد ورود پیدا بکنم به قوانین به اصطلاح بعدی که به تصویب رسیده تو مجلس. ببینید، ما به دلیل اینکه ترجمه‌مون به اصطلاح مصوب نبود، متاسفانه یه جاهایی، یه موقعهای تصمیمات و یک قوانین غلطی مصوب شد که باز هم فشار رو بر منابع بیشتر کرد. چون فرمودین کوتاه عرض بکنم، عرض کردم، ولی امیدوارم که تو فرصتی دیگه بتونیم این بحثا رو جامعتر و کاملتر بحث بکنیم، اگر فرصتی باشه و اگر جزء برنامه شما باشه. من تشکر میکنم، امیدوارم موفق باشید.
خیلی متشکرم آقای مهندس فدایی فرد و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، آمدید و تونستیم با همدیگه صحبت بکنیم. ما در حوزه تقنین وضعیت آب کشور چندین و چند برنامه رو پشت سر گذاشتیم، ولی حتما این بحث رو ادامه خواهیم داد با توجه به اینکه مجلس 11 هم تازه نفس هست و تازه کار خودش رو آغاز کرده و 4 سال زمان پیش روی دوستان هست. با همراهی شما و در واقع دیگر دوستان متخصص و همینطور نمایندگان محترم مجلس، ما ویژه و خاصه در همین چند هفته آینده بعد از اینکه انشاءالله تکلیف کمیسیون ها مشخص بشه، خیلی صریح و سریع ورود میکنیم توی حوزه تقنین وضعیت آب کشور و حتما مفصل بهش خواهیم پرداخت. ممنونم از حضورتون. سپاس از همراهی همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
بله، ما هم از شما سپاسگزاری می‌کنیم که همچنان همراهی می‌فرمایید. برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از رادیو گفتگو و لحظاتی قبل همانطوری که شنیدید، وضعیت منابع آبی کشور رو در برنامه زمین 360 درجه با شما گرامیان شنیدیم. شما میتونید همچنان با چشمانتون هم این برنامه رو ببینید از طریق رادیو نمای گفتگو که امیدوارم بتونید برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از این رادیو پیگیری بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید با اعلام ساعت 11:26 دقیقه و 10 ثانیه روز جمعه 16 خرداد.
یک شب آتش در نیستانی فتاد.